با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. و امروز 23 دی ماه سال 1397، 31 فایل صوتی از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها رو تقدیم حضورتون میکنم. در فایل قبلی ما تا ابتدای صفحه 292 رسیدیم. امیدوارم که بتونیم امروز چند صفحه دیگری از این کتاب رو تقدیم حضورتون بکنیم. رسیدیم به بخش فیوزها، اگر خاطرتون باشه بخشیشو گفتیم، بخشیشو هم امروز ادامه میدیم. صفحه 292 اعلام میکنه که در قدیم نامگذاری فیوزها بر اساس دیرذوب و زودذوب و این عبارات بوده، اما واژگان بهتر و جایگزینی از این به بعد مورد استفاده قرار میگیره که در استاندارد IEC 60269 هم به اونها اشاره شده و در کاتالوگ سازندگان فیوز معتبر میتونید بر همین اساس، بر همین نامگذاری ها فیوز هاتون رو انتخاب کنید. حرف اول همینطور که ملاحظه میفرمایید از یک حرف کوچیک شروع شده، مثلا جی کوچیک یا ای کوچیک، و حرف دوم از یک حرف بزرگ مثل جی بزرگ، ام بزرگ تشکیل شده. حرف اول در خصوص محدوده ظرفیت قطع فشنگ فیوز صحبت میکنه. اگر ما در خانه اول یا حرف اول از سمت چپ از حرف کوچک جی استفاده بکنیم، یعنی اینکه اون فیوز ظرفیت قطع کامل داره، و اگر از حرف کوچک ای استفاده کنیم اون فیوز ظرفیت قطعش نسبی هست، یعنی کامل نیست. یعنی چی؟ نموداری در صفحه 293 هست، نمودار خیلی خوبی هست و ما میتونیم بر روی این نمودار صحبت بکنیم. منحنی دو فشنگ فیوز با جریان اسمی 200 آمپر رو توی این صفحه 293 میتونید ببینید. یه خط در حقیقت یک منحنی ضخیم‌تر و یک منحنی نازک. فیوز 200 آمپریه. محورها رو با هم مرور کنیم. محور افقی محور جریان هست بر حسب آمپر. اولین عددی که میبینید 10^2 100 آمپر هست، بعد 8 نوشته شده یعنی 800 آمپر، بعدیش 10^3 یعنی 1000 آمپر، بعدیش 10^4 یعنی 10000 آمپر، و 5^10 یعنی 50000 آمپر. این نحوه خوندن این محور افقی این منحنی. و محور زمان هم بر حسب ثانیه، زمان پیش جرقه، از 10^-3 شروع میشه تا میرسه به 10^0 یا 1 ثانیه، 10^1 یا همون 10، 10^2 یا 100 ثانیه، و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. ملاحظه میفرمایید که برای منحنی ضخیم یا همونی که تحت عنوان جی کوچیک جی بزرگ نوشته شده، به ازای اندکی جریان بیش از 200 آمپر ما برنامه قطع داریم. یعنی مثلا شما 300 آمپر رو این فیوز قراره در زمانی نزدیک به چند دقیقه قطع بکنه و برنامه وجود داره براش. یعنی اندکی بیش از جریان نامی رو پوشش میده این فیوز تا برسه به جریان 10^4 یعنی 10000 آمپر یا همون 10 کیلو آمپر. یعنی از 200 آمپر، از بیش از 200 آمپر تا 10 کیلو آمپر این فیوز مطابق با برنامه‌ای که در منحنی داده شده اون جریان رو قطع خواهد کرد. اما اگر فیوز AM رو نگاه کنید، ملاحظه می‌فرمایید که به ازای مثلا جریان هولوهوش 600 آمپر تازه شروع میشه و وارد ناحیه قطعش میشه. یعنی جریان بین 200 آمپر تا 600 آمپر رو هیچ عمل کردی نداره. به اصطلاح جریان 200 تا 600 آمپر رو اصلا نمیبینه که بخواد کاری براش انجام بده. تازه از جریان 600 آمپر حدودا شروع میکنه تا برسه به حوالی 10 کیلو آمپر. ملاحظه میفرمید ظرفیت قطع AM نسبیه، یعنی در حقیقت از ضریبی از جریان نامی ناحیه قطعش رو شروع میکنه. مثلا از 3 برابر جریان نامی ناحیه قطع خودش رو شروع کرده و تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ هر دو فیوز این جریانی که قطع میکنن رو تا ناحیه قطع یا همون قدرت قطع خودشون ادامه میدن. پس این شو تعریف حرف اول و تفاوتشون. اگر حرف اول جی باشه یعنی یک برنامه قطع کامل از اندکی بیش از جریان نامی تا قدرت قطع، و اگر ای بگذاریم یعنی اینکه ظرفیت قطعش نسبی هست، یعنی اینکه از یک بخشی ممکنه از جریان نامی ممکنه نبینه و از چند برابر جریان نامی و تازه ناحیه قطعش شروع بشه. خب حرف دوم در خصوص کاربرد فیوز صحبت میکنه و اینکه این فیوز چه کاربردی میتونه داشته باشه برای مصارف مختلف، کاربردهای مختلف. به عنوان مثال اگر از جی بزرگ استفاده کنیم به معنای جنرال، به این معنی هست که این فیوز رو برای مصارف جنرال یا عمومی میتونیم استفاده کنیم، و اگر از ام بزرگ استفاده کنیم یعنی برای حفاظت موتورهاست. بنابراین ترکیب جی کوچک جی بزرگ نشون میده که ظرفیت قطع فیوز کامله و کاربردش موتوری. جی کوچک ام بزرگ نشون دهنده این هست که ظرفیت قطع کامله و کاربردش موتوری. و ای کوچک ام بزرگ نشون دهنده این هست که ظرفیت قطعش نسبی هست و کاربردش موتوری. از بین فیوزهای مختلف، کاربرد فیوزهای جی جی و فیوزهای ای ام از همه بیشتره. در ادامه در صفحه 293 نویسنده در مورد حفاظت با استفاده از فیوز و ایمنی که باید مد نظر قرار بگیره صحبت میکنه. اگه خاطرتون باشه در مبحث 13 هم در پیوسته 1 اشاره شده به این که اگر اتصال به بدنه اتفاق بیفته، یعنی اتصال فاز به هادی بدنه هادی تجهیزات یا اتصال فاز به هادی پی ای یا پن اتفاق بیفته، بایستی در زمان بسیار کوتاهی در زمان مجاز وسیله حفاظتی مدار رو قطع بکنه. و بعد یک رابطه اونجا مطرح شده بود، زد آیا کوچکتر یا مساوی یو صفر. این یادآوری بابت اینکه حضور ذهن داشته باشیم. خب سوال اینجا این هست که اگر از فیوز استفاده کردیم برای حفاظت یک مدار، این فیوز بایستی چه جریانی رو و در چه زمانی قطع بکنه تا بتونیم بگیم که این فیوز عملکرد ایمنی رو برای ما فراهم کرده. خب در ادامه در صفحه 294 به جدولی اشاره شده و ضرایبی که مربوط به ضرایب حفاظتی هستند، تجهیزات حفاظتی، ضریب کا برای فیوز زودذوب و دیرذوب و کلید مینیاتوری و کلید MCCV ضرایبی رو مشخص کرده و در پایین صفحه 294 هم اشاره کرده به اینکه این ضرایب رو از استاندارد فادعه 100 که یک استاندارد آلمانی هست در حقیقت برداشت کرده، که در مبحث ویرایش سال 1395 این ضرایب کا عملا حذف شد و دیگه نیازی به استفاده از این ضرایب نیست. برای منحنی های قطع کلید های مینیاتوری از همون نواحی تایپ B و تایپ C و تایپ D استفاده میکنیم، و برای MCCV هم که همون رله مغناطیسی رو که قابل تنظیم هست استفاده میکنیم، و برای فیوز ها هم از منحنیشون استفاده میکنیم که قرار هست جریان رو به ازای زمانهای 14 و 5 ثانیه قطع بکنن. بنابراین استفاده از کا مجدد تأکید میکنم دیگه کاربردی نیست. دوستان در آزمون و همچنین در طراحی‌هاشون دیگه نیازی به استفاده از ضریب کا ندارن، و این ضریب کا شاید در یک مقطعی از زمان که IEC هنوز اطلاعات دقیق و متقنی رو ارائه نکرده بود استفاده میشد، ولی الان اولا دیگه استفاده نمیشه. اما ما از اشکال صفحه 295 استفاده میکنیم. شکل رو نگاه کنید، شکل بالای صفحه همینطور که میبینید یک مداری از یک ترانسفورماتور تغذیه میشه در نقاط A، نقاط B، نقاط C و نقاط D. این احتمال رو دادن که یک اتصال فاز به PE یا به PN وجود داشته باشه و امپدانس حلقه اتصال کوتاه و حلقه اتصال کوتاه نمایش داده شده همونطور که در تصویر میبینید، و به خدمتون آرزم همون رابطه معروف ZA کوچیکتر یا مساوی U0 که اشاره کردیم، U0 برابر است با 95 صدم ضرب در 230 ولت، و اشاره میکنه که اون مقدار جریان قطع رو شما بایستی از روی منحنی انتخاب کنید. منتها اگر مدارتون مدار توزیع نهایی بود تا 32 آمپر، منحنی قطع رو زمانی استخراج میکنید جریانش رو که زمان رو بر اساس 14 ثانیه انتخاب کرده باشید در سیستم TN، و در همین سیستم TN اگر مدارتون غیر از مدار نهایی باشه زمان رو بر اساس 5 ثانیه انتخاب و مطابق با نمودار جریانش رو انتخاب میکنید. و برای کلیدهای MCCB و برای کلیدهای مینیاتوری هم مطابق با همون فرمت گفته شده، همون آستانه مغناطیسیشون صحبت خواهیم کرد و بر اساس همون ناحیه قطع آنی یا ناحیه قطع مغناطیسی اونها رو انتخاب میکنیم. در صفحه 296 محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه ZS و شدت جریان اتصال کوتاه IA. خدا رحمت کنه مرحوم موسیسیان، ببینید چه جمله های قشنگ و دلنشینی گفته، واقعا به دل میشینه. کمتر کسی از مهندسان برق کشور به انجام محاسبات اتصال کوتاه اعتقاد دارد. سال 82 اینو نوشته و هنوزم متاسفانه این موضوع صادق هست. وارد شدن به چون چرای این مسئله ما را از بحث اصلی منحرف خواهد کرد. فقط یادآور میشود که جبر پیشرفت ما را مجبور خواهد کرد در آینده نزدیک محاسبات اتصال کوتاه هم انجام بدهیم اگر تا حالا انجام نداده باشیم. چقدر خوب گفته. ما خیلی از مهندسانمون متاسفانه البته انگشت شمارن، انشاءالله که البته انگشت شمار باشن، وقتی بهشون میگیم که سطح مقطع مدار تغذیه کننده مدار روشنایی از 1.5 نباید کمتر باشه، این سوالو میپرسن که آقا روشنایی های امروزی روشنایی های کم مصرفی هستن، یه چراغ ممکنه مثلا 0.3 آمپر جریان مصرف کنه، 0.5 آمپر جریان مصرف کنه، 1 آمپر مصرف کنه، خیلی زیاد نیستن، چرا من باید از سیم 1.5 استفاده کنم؟ من با یا حتی از افتخاراتشون تعریف میکنن که من با یک سیم تلفن، یک زوج سیم تلفن مثلا یک چراغی رو روشن کردم و سالها داره کار میکنه و هیچ مشکلی هم پیش نیومده، چرا من باید از سیم 1.5 استفاده کنم، حداقل 1.5 استفاده کنم؟ پاسخ این هست که دوستان عزیز، مجریان محترم، همکاران خوبمون، در سایزینگ مقطع هادی فقط جریان نامی دخیل نیست، بلکه بایستی به حداقل جریان اتصال کوتاه هم نگاهی داشته باشیم. آیا در انتهای اون سیم با مقطع پایین اگر اتصال کوتاهی اتفاق بیفته، امپدانس حلقه اتصال کوتاه آیا به شما اجازه میده که وسیله حفاظتیتون در زمان حد اکثر 0.4 ثانیه مدار رو قطع بکنه یا نه؟ قطعا نه، به خاطر اینکه امپدانس حلقه اتصال کوتاه زیاد شده چون مقطع سیم پایینه و در نتیجه جریان اتصال کوتاه مینیمم کم شده و در نتیجه اون کلید مینیاتوری یا اون وسیله حفاظتی مثل فیوز قادر به تشخیص و رفع سریع اون نیست و اتصال کوتاه همچنان روی این سیم باقی میمونه. تا کی؟ تا زمانی که دمای این هادی اونقدر بالا بره که منجر به سوختن سیم و نهایتاً آتش سوزی بشه. بنابراین این تصور که ما از وسایل حفاظتی استفاده میکنیم که مدارهامون رو در برابر اوورلود حفاظت بکنیم تصور غلطیه. هم اوورلود و هم اتصال کوتاه، هر دو اینها باید باشه. امیدوارم با این توضیحی که خدمتون دادم آن بخش قلیلی از همکارانمون که هنوز این موضوع اتصال کوتاه مینیمم و قطع سریع مدار در زمان و مجاز براشون جا نیفتاده، جا بیفته و زین پس رویه دیگری رو در طراحی تأسیسات الکتریکی دنبال بکنن. در ادامه صفحه 296 در پاراگراف پایین اعلام میکنه که در تأسیسات فشار ضعیف شدت جریان اتصال کوتاه با دو هدف محاسبه میشوند. یک، ابتدا آی کای ماکسیموم رو حساب میکنیم یا جریان اتصال کوتاه ماکسیموم. حد اکثر جریان اتصال کوتاه تجهیزات الکتریکی باید برای بدترین شرایط که مصادف است با عبور شدیدترین جریان از مدار کنترل شود. تا چه اتفاق بیفته؟ تا اینکه ایستادگی تجهیزات موجود در مدار رو در برابر این جریان اتصال کوتاه بررسی کنیم. کلیدها، کابل‌ها، شینه‌ها، فیوزها همه باید از نظر عبور جریان اتصال کوتاه ماکسیموم عملکرد مطلوب داشته باشند. این یک جور محاسبه که حساب میکنیم. محاسبه اتصال کوتاه بعدی در حقیقت بر اساس آیکای مینیموم هست، یا حداقل جریان اتصال کوتاه وسایل حفاظتی باید ما رو مطمئن بکنه که در زمانی که کمترین مقدار جریان اتصال کوتاه رخ میده عملکرد مطمئن و سریع خواهد داشت. با عبور ضعیف‌ترین جریان اتصال کوتاه بین فاز و هادی پن یا پی ای یا بدنه هادی به موقع عمل خواهند کرد. اینو باید کنترل کنیم، اینو باید مطمئن بشیم. من به عنوان طراح باید این رو صحیح طراحی کنم و به عنوان ناظر این رو اجرا شده در ساختمان تحویل بگیرم. تست تحویل تأسیسات الکتریکی یکی از تست هامون همین تسته. تست کنیم که ببینیم آیا به ازای اون خطا در انتهای یک مدار پریز، در انتهای یک مدار روشنایی، آیا وسیله حفاظتی عملکرد مطلوب خواهد داشت؟ آیا در زمان و مجاز مدار رو قطع میکنه؟ این کار رو بایستی در نظارت چک کنیم، در طراحی با همین هدف طراحی کنیم. بسته به نوع مدار، وسایل حفاظتی باید مدار رو حد اکثر ظرف 0.4 ثانیه یا 5 ثانیه قطع کند. اعلام میکنه که توی این بحث، چون بحث ایمنی رو ما دنبال میکنیم، آیکای ماکسیموم رو دنبال نمیکنیم، پیگیری نمیکنیم. آیکای ماکسیموم رو اگر خواستیم اطلاعات بیشتر ازش داشته باشیم، شما رو ریفر میدم به کتاب هندبوک ABB، کتاب بسیار ارزشمندی که استاد عزیزم آقای دکتر شجاعیان ترجمه کردن، و کتاب هندبوک اشنایدر که این افتخار رو بنده داشتم به اتفاق همکارانم اون رو ترجمه بکنی، به اونجا مراجعه کنی و در مورد آیکای ماکس و نحوه به دست آوردنش اطلاعات کامل کسب کنی. همون رابطه معروف که در حقیقت اشاره میکرد که سطح مقطع باید بزرگتر باشه از آی رادیکال تی تقسیم بر کا، یادتون احتمالا بیاد. آی دو تی کوچکتر یا مساوی کا دو اس دو باید باشه. همون رابطه است. در همه سیستم های تی ان، بدنه های هادی لوازم الکتریکی از طریق هادی حفاظتی پی ای یا پن به نقطه خونسا وصلند. اگر به هر دلیل یکی از فازها با بدنه هادی یا پی ای یا پن اتصال کوتاه شود، جریانی که به آن جریان اتصال کوتاه آی آ میگویند در مدار جاری می شود. آی آ باید از آی پی یا کا آی ان بزرگتر باشد تا مدار در ظرف مدت 0.4 ثانیه قطع کند. این رو مجدد تأکید می کنم که اون ضریب کا دیگه عملا وجود خارجی نداره و ما ازش استفاده نمی کنیم. چی کار باید بکنیم؟ مستقیم بریم روی نمودار و از روی نمودار زمانهای 0.4 یا 0.5 ثانیه رو برای منحنی فیوز و برای MCCB و MCB هم که خدمتون عرض کردم برای منحنی قطع خودش اونها رو تعیین میکنیم. خب در ادامه در خصوص امپدانس حلقه اتصال کوتاه صحبت میکنه که امپدانس حلقه اتصال کوتاه در یک سیستم TM شامل چه اجزایی هست، که اگر تجسم بکنی در ذهنتون از ترانسفورماتور یا سیمپیچه جنراتور شروع کنیم، زد ترانس رو داریم، بعدش زد هادی فاز رو داریم و بعدش زد پی ای یا پن رو داریم تا برسیم به نقطه خونسا. این میشه امپدانس حلقه اتصال کوتاه، که تک تک آر و ایکس ها رو بایستی با هم جمع کنیم و همینطور که در صفحه 297 میبینید زد اس برابر است با رادیکال تمام جمع تمام آر ها به اضافه به توان دو به اضافه جمع تمام ایکس ها به توان دو کلش زیر رادیکال زد اس به دست میاد. پایین صفحه 297 امپدانس اجزای شبکه مبانی اولیه، بدترین شرایط برای محاسبه اتصال کوتاه. در اصل همه محاسبات فنی برای بدترین شرایط انجام می شود. اگر نتیجه برای بدترین شرایط قابل قبول باشد، مسلماً برای شرایط بهتر نیز قابل قبول خواهد بود. این رو ما بایستی بهش توجه کنیم که محاسباتمون رو برای همیشه هم همینطوری بوده. علم مهندسی در حقیقت یه مقدار شرایط رو سختگیرانه فرض میکنه و میگه که این مدار باید عملکرد مطلوبش رو در شرایط سختگیرانه داشته باشه. اگر اونجا این اتفاق بیفته در شرایط مناسبتر، خب عملکردش هم مسلماً بهتر خواهد بود. برای ترانسفورماتور در صفحه 298 در محاسبه حد اکثر جریان اتصال کوتاه فرض بر این است که ترانسفورماتور در حد اکثر ولتاژ است، یعنی هم فشار قوی و هم فشار ضعیف در بالاترین مقدار باشند. چه موقع این اتفاق میفته؟ معمولا در ساعات کمباری شبکه ترانسفورماتورها ولتاژشون رو با ولتاژ بالاتر از ولتاژ نامی تحویل مشترکین میدن. مثلا ساعات بامداد 2 صبح، 3 صبح، 4 صبح، این حوالی ساعات اوج کمباری است و در این کمباری به دلیل اینکه لود کم میشه اتوماتیک ولتاژ مقدارش بالاتر خواهد رفت. بنابراین ولتاژ ها رو در این شرایط با 10% بیشتر در نظر می گیرن، یعنی اون ضریب سی که در مبحث 13 برای یوسف در نظر می گرفتیم برای مینیمم جریان اتصال کوتاه، اینجا تبدیل میشه به یک ضریب 1.1 مطابق با استاندارد IEC. یعنی برای محاسبه جریان اتصال کوتاه ماکسیمم بایستی این ضریب رو 1.1 در نظر بگیریم، ضریب ولتاژ. و در محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فرض رو بر این میگیریم که ترانسفورماتور در بار نسبتا کامل و در کمترین مقدار ولتاژ خودش قرار گرفته باشه. در این صورت ضریب کاهنده ای رو به مقدار 95% به ولتاژ 230 ولت اعمال میکنیم. پس تا اینجا ملاحظه کردیم که ضریب ولتاژ رو برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه 95% انتخاب میکنیم. خب بریم سراغ سایر پارامترها. باید ببینیم که مقاومت اوهمی خطوط رو باید چقدر در نظر بگیریم. همونطور که میدونید مقاومت هادی ها وابسته است به دما، یعنی هر چقدر دمای هادی بیشتر باشه مقاومت هم بیشتر خواهد بود. بنابراین برای حداکثر جریان اتصال کوتاه ما بایستی حداقل مقاومت رو اندازه گیری کنیم. حداقل مقاومت فرض رو بر این میگیریم که خطمون یا اون هادی در 20 درجه سلسیوس قرار گرفته، کمباره و همون شرط استاندارد رو برش در نظر میگیریم. معمولا شرط کمباری زمانیه که شبکه ما در مینیموم بار خودش قرار گرفته، ساعت پایانی شب بامداد در حقیقت کمترین دما رو خواهد داشت. و برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه بایستی در محاسباتمون ما ماکسیموم مقدار مقاومت رو قرار بدیم. ماکسیموم مقدار مقاومت زمانی هست که دمای محیط بالا باشه، زمانی هست که هادی های ما پربار باشن و به دلیل تلفات ژولی دمای اونها نزدیک باشه به همون سطوحی که عایق ممکنه از اون مقدار به بالا دیگه دووم نیاره و ممکنه آسیب ببینه. مثلا برای کابل های با عایق PVC در این رفرنس اشاره کرده به دمای 90 درجه. البته رفرنس های دیگه اعداد دیگری دارن و معمولا به 70 درجه از جمله هندبوک ABB رو اگر ملاحظه بفرمایید یا هندبوک اشنایدر دمای 70 درجه رو برای PVC در نظر میگیرن. در صفحه 299 در خصوص لحظه وقوع اتصال کوتاه صحبت میکنه. در لحظه وقوع اتصال کوتاه دو اتفاق بسیار مهم در شبکه اتفاق می افتند. یک، امپدانس شبکه ناگهان از امپدانس بار تبدیل میشه به امپدانس خطوط تغذیه در مسیر وقوع اتصال کوتاه. یعنی شما
سر راه هادی ها یک بار خیلی بزرگی گذاشتید، امپدانسی داره، در نتیجه جریان تقریبا متعادل و معمولی از مدار کشته میشه. اما به ناگهان این امپدانس بزرگ بسیار ناچیز میشه، یعنی اتصال فاز به بدنه اتفاق میفته، یا اتصال فاز به نول اتفاق میفته، یا اتصال فاز به فاز اتفاق میفته، و این امپدانس در حقیقت مسیرش کوتاه میشه، اتصال کوتاه میشه، پس یه جریان خیلی بزرگ جاری میشه. ضریب توان شبکه که قبل از وقوع اتصال کوتاه قاعدتا بین 8 9 این حدودا بود، ناگهان تغییر میکنه و با توجه مشخصه خطوط حدود 0.2 تا 0.3 تغییر میکند. و بعدش یک نموداری رو در پایین جدول اشاره میکنه که نمودار جریان اتصال کوتاه است. همونطور که در شکل پایین صفحه 299 میبینید، جریان اتصال کوتاه شکل سینوسی و متقارنی نداره. در ابتدا یک مقداری این شکل موج حالت سینوسی داره و سینوسی که به سمت بالای منحنی شیفت پیدا کرده، در حقیقت انگار که یک شکل موج سینوسی رو ما با یک جریان اکسپوننشال که در حال میرا شدن هست داریم جمع میکنیم. یعنی اگر شکل پایین صفحه 299 رو ببینید، مؤلفه وجود داره تحت عنوان مؤلفه جریان مستقیم. مؤلفه جریان مستقیم رو نگاه کنید، از یک ماکسیموم شروع شده و با یک شیبی از بین میره، و مؤلفه جریان متناوب یک مؤلفه سینوسیه. این مؤلفه جریان متناوب و اون مؤلفه جریان مستقیم رو اگر با هم دیگه جمع کنی میشه همین منحنی که میبینید، که در ابتدا مقدار خیلی بالایی داره ولی آروم آروم با میرا شدن اون جریان مستقیم شکلش چی میشه؟ متقارن میشه و سینوسی میشه، و این سینوسی ادامه پیدا میکنه تا کی؟ تا زمانی که وسیله حفاظتی مدار رو قطع بکنه. بریم صفحه 300. در صفحه 300 در محاسبه حد اکثر جریان اتصال کوتاه فرض میکنن لحظه وقوع اتصال کوتاه با حد اکثر مؤلفه جریان مستقیم مطابقت دارد، و در محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فرض می‌کنند که لحظه وقوع اتصال کوتاه عملاً دیگه جریان مستقیم وجود نداره، یا اون جریان دی سی میرا شونده عملاً از بین رفته. اگه خاطرتون هم باشه در تست‌های آزمون نظام مهندسی که معمولاً یکی دو تا سوال در مورد اتصال کوتاه ماکسیموم در حالت‌های مختلف پرسیده میشه، مثلا اگر دو تا ترانسفورماتور با هم دیگه موازی باشن، این دو ترانس با شبکه بالا دست سری باشن، یک موتوری احیانا قاطیش میکنن و این موتور در حالت عادی به صورت یک مصرف کننده است و در لحظه اتصال کوتاه به مثابه یا مشابه یک جنراتور عمل میکنه، به مود جنراتوری میده. اگر همین ها رو توجه بکنید میبینید که ما در محاسب اون در اون مسائل ما به دنبال حل و حل و به دست آوردن مقدار جریان اتصال کوتاه ماکسیموم هستیم، بنابراین اونجا مجبور هستیم که رفتارهای اون عناصر موتور جنراتور ترانسفورماتور اینها رو در لحظه اول اتصال کوتاه در نظر بگیریم، یعنی زمانی که مؤلفه دی سی وجود دارن. دوستان رو توصیه میکنم برای تسلط به این موضوع اتصال کوتاه مفهومی مسئله ها رو حل بکنن و از هندبوک ABB استفاده بکنن. هندبوک اشنایدر هم بد نیست تو این زمینه، ولی هندبوک ABB به روش در حقیقت قدرت اتصال کوتاه خیلی روون و راحت فصل ششم هندبوک ABB در این خصوص توضیحات کاملی رو داده. اینجا در این مورد دیگه صحبت خاصی نمی کنه و تقریبا دیگه موضوع رو میبنده. بریم سراغ منابع تغذیه. در ادامه صفحه 300 برای فشار ضعیف دو نوع منبع عمومیت دارند، ترانسفورماتورها و ژنراتورها. در مورد ترانسفورماتورها مشخصهای اصلی که در بحث اتصال کوتاه بسیار مهم هستند این چند تا دونه پارامتره: یک ولتاژ فشار قوی و ولتاژ فشار ضعیف، یا همون چیزی که تحت عنوان ولتاژ اولیه و ثانویه اینها مطرح میشه. مثلا ترانس 20 به 20000 ولت به 400 ولت در حالت سه فاز، و در صورتی که تک فازش رو بخوایم در نظر بگیریم 230 ولت. توان نامی ترانسفورماتور مثلا اعلام میکنیم 800 کاوا ظرفیت ترانسفورماتور یا 800 کیلو ولت آمپر. یادمون باشه این مقدار توان رو ترانسفورماتور میتونه در حد اکثر دمای مشخص شده بر روی پلاک و در حد اکثر ارتفاع مشخص شده بر روی پلاک به شما تحویل بده، و برای دماهای بالاتر از این و برای ارتفاعهای بالاتر از این موظفیم که از ضرایب تسیح استفاده بکنیم و مقدار بارگیریش رو محدود بکنیم. موضوع بعدی ولتاژ امپدانس یا یوکا درصد هست. مثلا 4%، 6%، مقادیر یوکا درصدی هست که به صورت متداول در ترانسفورماتور توزیع استفاده میشه. و موضوع بعدی ولتاژ رزیستانسی یا ولتاژ مقاومت هست، UR درصد یا ZR درصد، که مثلا هولوش 1.5% میتونه باشه. حالا اینها چی هستند؟ در ادامه راجبش صحبت میکنیم. این اعداد و این پارامترها، یوکا درصد چی هست، چجوری به دست میاد و چه کاربردی داره، اینها رو صحبت میکنیم. یوکا درصد رو توضیح میده در پایین صفحه 300، در واقع مدل کننده امپدانس ترانسفورماتور. من یک مثال خیلی ساده بزنم تا این موضوع خیلی خوب جا بیفته. ببین اصلا یوکا درصد موضوع پیچیده ای نیست. همونطور که شما از یک کابل جریانی رو عبور میدید، این جریان با عبورش از کابل که دارای امپدانسی هست شامل مقاومت و راکتانس، مقدار افت ولتاژ خواهد داشت. این افت ولتاژ باعث میشه که ولتاژ ابتدا و انتهای کابل با هم دیگه متفاوت باشه. یوکا درصد هم تقریبا همچین چیزی رو داره به ما اعلام میکنه. اعلام میکنه که اگر توان مشخصی یا جریان مشخصی بخواد از ترانسفورماتور عبور بکنه، از سمت فشار قوی به سمت فشار ضعیف افتی خواهد داشت. این افتش هم ناشی از زد ترانسفورماتور. زد ترانسفورماتور هم همونطور که میدونید برابر است با دو تا مؤلفه. مؤلفه مقاومت که معمولا مقدار ناچیزیه و مؤلفه راکتانس که معمولا مقدار قابل توجهیه در مقایسه با مقاومت. بنابراین شما از این طرف ترانس بخواید برید اون طرف ترانس، به دلیل اون امپدانس ترانسفورماتور مقداری افت ولتاژ خواهید داشت. این موضوع طبیعی. یوکا درصد میاد این موضوع رو در حقیقت مشخص میکنه. با یک انجام یک آزمایشی این مقدار یوکا درصد در ترانسفورماتور در زمان ساخت به دست میاد. خب در صفحه 301 اعلام میکنه که برای ترانسفورماتور بین 50 تا 630 کیلو ولت آمپر یوکا درصد 4% و برای ترانسفورماتور 250 تا 1600 کیلو ولت آمپر 6%. بله، حالا این مقادیر به صورت تیپیکاله، اما سازنده های مختلف مثلا ایران ترانسفو که بزرگترین سازنده ترانسفورماتور در ایران هست و عمده شرکت های توزیع معمولا از اون استفاده میکنن، از این ترانس ها استفاده میکنن، معمولا برای ترانس های تا 200 کاوا از یوکا درصد ترانس ها 4% هست و برای ترانسفورماتور های 250 و به بالا یوکا 6%. در مسائل آزمون نگران یوکا درصد نباشید، نیاز به حفظ کردن نداره، حتما در صورت سوال یوکا درصد رو بهتون میدن. خب شرط کار عادی ترانسفورماتور همونطور که در درس ماشین های الکتریکی داشتیم، یک رابطه اساسی وجود داشت و یک سیمپیچ اولی و سیمپیچ ثانوی، جریان I1 و جریان I2، که این مقدار ولت در حقیقت V2 به V1 برابر بود با N2 به N1 برابر بود با I1 به I2. این رابطه اساسی برای ترانسفورماتورها بود که این رابطه رو داشتیم و موضوع خیلی ساده ای هست. اما در صفحه 302 اگر ملاحظه بفرمایید، یک آزمایشی رو داریم بررسی میکنیم. شکلی رو در صفحه میبینید که یک ترانسفورماتور رو ثانویش رو اومدیم اتصال کوتاه کردیم، یعنی اومدیم بوشینگ های خروجی رو، ترمینال های خروجی رو به هم دیگه متصل کردیم و به اولیه داریم مقدار ولتاژ متغیری رو اعمال میکنیم. آروم آروم ولتاژ رو بالا میبریم. تا کی؟ تا زمانی که در ثانویه جریان نامی عبور کنه. همینجا دیگه ولتاژ رو متوقف میکنیم، ولتاژ رو ثبت میکنیم. مقدار ولتاژ به دست اومده تقسیم بر ولتاژ نامی اولیه ضرب در صد میشه یوکا درصد. و در حقیقت اینجا مثالم زده، گفته اگر یک ترانسفورماتور داشته باشم 20 کیلو ولت اولیش باشه، اگر ثانویش رو اتصال کوتاه بکنم و به اولی آروم آروم ولتاژ بدم و در ولتاژ مثلا 800 ولت در ثانویه به جریان نامی برسم، 800 تقسیم بر 20000 ولت ضرب در 100 درصد میشه مثلا ولتاژ میشه یوکا درصد 4 درصد. این یوکا درصد یک تسته، به دست آوردن یوکا درصد تستی هست که در زمان تحویل ترانسفورماتور به مشتری کارخونه سازنده این رو انجام میده و عدد یوکا درصد رو به عنوان یک پارامتر مهم به بهره بردار یا طراح تحویل میده. در ادامه صفحه 302 فرمول و صفحه 303 فرمول های مهمی هست که حتما اینها رو دوستان یادداشت میکنن با خودشون سر جلسه آزمون میبرن، چون احتمالا در آزمون طراحی سوالاتی از این موضوعات مطرح بشه. در روابط زیر زد یک امپدانس ترانسفورماتور از نظر مدار اولیه ترانس، یعنی اگر شما از اولیه به ترانس نگاه کنید ترانس رو یک زد یک میبینید که مقدارش برابر است با همین U1 به I1 و روابطش رو در ادامه اثبات میکنه که زد یک در صفحه 303 ملازم میفهمید برابر است با UK درصد ضرب در ولتاژ اولیه به توان 2 ضرب در 10 تقسیم بر P، که P اینجا منظور ظرفیت ترانسفورماتور هست بر حسب کیلو ولت آمپر، و U1 و U2 هم مقادیر ولتاژ هستن بر حسب کیلو ولت. Z2 هم که همونطور که دیدیم مشابه با رابطه Z1 هست، فقط به جای U1 U2 یا ولتاژ ثانویه رو داریم. خب یک مثال حل شده هم اینجا وجود داره. برای این مثال اواسط صفحه 303 همونطور که می‌بینید اگر یک ترانسفورماتور داشته باشیم که ظرفیت نامی 630 کیلو ولت آمپر باشه، یوکا درصدش هم 6 درصد باشه و ولتاژ ثانویه‌اش هم 400 ولت باشه، زد ترانس بر حسب اوم برابر است با 6 ضرب در 14 کیلو ولت به توان 2 ضرب در 10 تقسیم بر ظرفیت ترانسفورماتور که عرض کردم که باید بایستی بر حسب کیلو ولت آمپر باشه میشه 1/100 اوم. یعنی از سمت ثانویه ترانسفورماتور، از سمت ثانویه ترانسفورماتور، سمت فشار ضعیف به ترانسفورماتور اگر نگاه بکنید یک امپدانس 1/100 اوهمی ببینید. میبینید که چقدر این امپدانس ناچیزیه. یعنی R از سمت ثانویه به اضافه X از سمت ثانویه همچین عدد ناچیزی خواهد داشت. خب اگر بخوایم X ترانسفورماتور رو داشته باشیم، یک رابطه رو در ادامه صفحه 303 و بعدش هم صفحه 304 داریم که ملاحظه می‌فرمایید UX درصد برابر است با UK درصد به توان 2 بر حسب درصد منهای UR درصد به توان 2. همونطور که دوستان عرض کردم Z ترانس یک پارامتر، کلاً امپدانس یک پارامتر برداری است که برابر است با R به اضافه JX، و اگر بخوایم اندازه زد رو داشته باشیم، اندازه زد برابر است با اندازه آر به توان 2 به اضافه اندازه ایکس به توان 2، کلش زیر رادیکاله. به همون ترتیب برای یوکا درصد هم همین داستان رو داریم، یعنی یوکا درصد هم یک بردار است که تشکیل شده است از یو آر به اضافه جی یو ایکس، یک عدد مختلط، یک برداره که مقادیرش اگر بخوایم به همین ترتیب در صفحه 303 رابطه شماره 8 میتونید به دست بیارید. UX در حقیقت میشه گفت ولتاژ رکتانسی، UK میشه ولتاژ امپدانسی و UR میشه ولتاژ رزیستانسی. بهتر بگم UX میزان افت ولتاژ ترانسفورماتور است بابت رکتانس بر حسب درصد، UK ولتاژ میزان افت ولتاژ هست بر حسب بابت امپدانس ترانس بر حسب درصد، و UR هم میزان افت ولتاژ ترانسفورماتور هست بر حسب درصد بابت مقاومت ترانسفورماتور. مقاومت سیمپیچ ها منظوری که معمولا عدد ناچیزی هست. خب RX رو هم مشابه با همون روابطی که برای ملاحظه میکنید برای R داشتیم، X رو هم به دست میاریم. بحث جنراتورها، بحث درباره جنراتور در بسیار از موارد مشابه ترانسفورماتور است، با این تفاوت که در مورد موتور جنراتور دیزلی مقدار یوکا درصد بزرگتر و در حدود 12 درصد هست. من یه توضیح خدمتتون بدم که برای جنراتور ما یوکا درصد تعریف نمی‌کنیم، برای جنراتورها رکتانس تعریف می‌کنیم، و از اونجایی که رفتار جنراتورها رفتار در لحظات مختلف از اتصال کوتاه بعد از اتصال کوتاه به حالت پایدار رفتارهای متفاوتی خواهد داشت، سه جور رکتانس تعریف میشه: رکتانس فوق گذرا، رکتانس گذرا و رکتانس استید استیت یا رکتانس پایدار. معمولا رکتانس فوق و گذرا عدد کوچکی، رکتانس گذرا عدد بزرگتر و رکتانس پایدار هم عدد خیلی بزرگتریه. ما در محاسبات اتصال کوتاه با همون رکتانس فوق و گذرا یا ساب ترانزینت کار داریم که مقدارش رو عموما 12% مقدار دقیقش رو اگر بخوایم بایستی از کاتالوگ سازنده ها استفاده بکنیم. برای خطوط فشار ضعیف مقاومت خطوط همونطور که عرض شد بستگی داره به جنس هادی و حداکثر دمای مجاز. میگه یادتون باشه برای محاسبه حداقل جریان اتصالی فاز بدنه یا فاز به هادی پی ای یا پن، مقاومت رو باید در زمانی که حداکثر دمای مجاز رو داریم حساب کنید. یعنی به کابلتون رو مقاومتش رو یا امپدانسش رو در شرایطی که بالاترین دما رو داره، بالاترین دمای مجاز رو داره حساب کنید که مقدار مقاومت عدد بزرگی بشه و مقدار جریان اتصال کوتاه عدد کوچک. میگه نرید از اون اعدادی استفاده بکنید که در کاتالوگ ها و در استاندارد اومده. میگه اعداد داخل جداول کاتالوگ و استاندارد ها اعداد به ازای دمای استانداردن، به ازای دمای محیط مثلا 20 درجه ان 30 درجه ان. میگه اینو در نظر نگیرید. یک نکته. پس تا اینجا یاد گرفتیم که مقاومت هادی ها و کابل ها بستگی دارد به دمای محیط و جنسشون، به ازای جنس ثابت و مشخص دماست که تعیین کننده است. اما بریم سراغ رکتانس. منظور همون ایکس کابل. رکتانس کابل ها بستگی داره به ابعاد و ساختار. به نحوی که رکتانس بستگی به فواصل خطوط نسبت به هم و در مورد کابل ها به وجود زره یا شیلد پرده فلزی. رکتانس خطوط هوایی خیلی بیشتر از کابل هاست به خاطر فاصله شون و انواع کابل های دارای زره یا پرده نسبت به انواع غلاف فلزی ندارند رکتانس بیشتری دارند. نکات مهمیه در آزمون طراحی ممکن از این سوالات مطرح بشه، بنابراین اینو حتما بهش توجه داشته باشید که هادی کابل هایی که زره فلزی دارن، پوشش فلزی دارن، رکتانس نسبت به کابلی که پوشش فلزی ندارن بیشتره. مثلا کابل NYRY نسبت به کابل NYY ایکسش بیشتر خواهد بود با مقطع مشخص، با جنس مشخص، همه چی یکسان، فقط اون زره داره این نداره. اگر به داده های دقیق تر دسترسی نباشه می توان از مقاومت و رکتانس خطوط هوایی و کابلی که توی این پیوست یه چند دونه جدول راجع بشه میگه میتونید از اینا چیکار کنید استفاده کنید. یه یادآوری مهم، در کابل های با مقاطع کوچک، یعنی چند کوچک، 35 میلیمتر و کمتر، زیر 50، 35، 25، 16، 10، 6، 4، 2.5 و 1.5، میگه از اونجایی که آر نسبت به ایکس خیلی عدد بزرگتریه میتونیم از ایکس در برابر آر صرف نظر بکنیم و محاسباتمون رو یه مقداری سریعتر و راحتتر پیش ببریم. خب حالا میگه باید آماده بشیم، مهیا بشیم برای انجام یک پروژه، برای انجام یک محاسبات. چیا لازم داریم؟ مواد مورد نیاز. میگه از منابع تغذیه برید یوسف توان اون ترانسفورماتور یوکا درصد و یوا درصدشو بیارید. از خطوط فشار ضعیف اینها رو میخوایم. خطتون چیه؟ کابلتون چیه؟ جنسش مس یا آلومینیوم؟ طولش چقدره؟ فواصلشون نسبت به هم دیگه؟ سطح مقطع فاز چقدره؟ سطح مقطع پن یا پی چقدره؟ اینا رو برید مشخص بکنید و در بیارین. خب میگه برای کابل های با عایقمندی و غلاف پی وی سی هم میشه از اعدادی که در انتهای پیوست اومده استفاده بکنید، بد نیست. اعداد دقیق‌تر رو میتونید در هندبوک ای بی بی، هندبوک اشنایدر که بروزتر و جدیدتر هستند هم استفاده بکنید. از روی اطلاعاتی که به دست آوردیم میتوان مقادیر زیر را محاسبه از آنها استفاده نمود. صفحه 306 میگه میتونی RL رو به دست بیاری. RL در حقیقت همون مقاومت هادی های فازه. میتونی XL رو به دست بیاری، رکتانس فاز. RPE یا پن رو به دست بیاری، یعنی مقاومت مسیر برگشت جریان اتصال کوتاه به سمت منبع. میتونی XP رو به دست بیاری، رکتانس رو به دست بیاری، رکتانس PE یا پن. بعدش میگه که برو از ضرایب کا استفاده کن که جدول فلان که گفتیم ما دیگه از این ضرایب و این جدول کا استفاده نمی کنیم. برای MCCB و MCB اینها که منحنی داریم، برای فیوز هم همینطور، ناحیه 14.5 ثانیه رو از روی انتخاب میکنیم. یه مثال عددی برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه و کنترل کارایی لوازم حفاظتی اومده که با هم یک نگاهی بهش میندازیم و مطالب رو دنبال میکنیم. خب شکل رو با هم مرور کنیم، شکل مسئله رو. نمودار تک خطی یک مدار خروجی از یک پست ترانسفورماتور. خب ببینیم، یه دونه ترانسفورماتور داریم در ابتدا، از سمت چپ دارم المان ها رو خدمتتون معرفی میکنم. یک ترانسفورماتور دارم، ترانس 20 به 14 هم، که اگر به صورت تک فاز ازش بخوایم استفاده بکنیم، ولتاژ 230 ولت، یوکا درصد 6 هست و اتصالش DYN5. یعنی چی؟ یعنی اینکه سیم پیچ اولیه یا 20 کیلو ولتمون اتصالش به صورت مثلث، سیم پیچ ثانویه اتصالش به صورت ستاره، نوترال در حقیقت زمین شده که با از طریق مقاومت از طریق الکترود زمین به زمین متصل شده، مقدار مقاومت سر الکترود تا جرم کلی زمین رو هم با آربی نمایش داده شده. 5 هم که گروه برداری ترانسفورماتور هست. 5 یعنی این که 5 ضرب در 30 درجه 150 درجه بین فازهای متناظر اولیه و ثانوی اختلاف ولتاژ وجود داره. یعنی فاز آر در اولیه با فاز آر در ثانویه 150 درجه اختلاف زاویه دارند. بعدش یه دونه کلید سی بی 1 هست یا همون کلید اصلی که بار رو منتقل میکنه روی باس بار. روی این باس بار چند تا دونه کلید فیوز خروجی هست. کلید سی بی 2 رو ما فقط ادامه دادیم، دنبال کردیم. سی بی 2 میریم بیرون به طول 50 متر. خط هوایی داریم که سطح مقطعش کابلی که خط هوایی ظاهراً 4 در 50 میلی متر مربع استفاده شده. کلیدمون کلید سی بی 2 یک کلید 400 آمپره، ام سی سی بی 400 آمپر تنظیم کردیم. ناحیه مغناطیسی رو بر روی 1500 آمپر. یعنی چی؟ یعنی اگر از این کلید 400 آمپری بیش از 1500 آمپر عبور بکنه، ام سی سی بی بدون درنگ مدار رو بلا فاصله قطع خواهد کرد. در نقطه یک انشعاب گرفتیم توسط یک وسیله حفاظتی F1، یک کابل زیرزمینی به طول 60 متر با مقطع 3 در 35 به اضافه 16. از نقطه یک به سمت راست اگر حرکت کنیم میرسیم به نقطه 2، طول مسیر 30 متر. این 30 متر هم باز دوباره همون خط هوایی 4 در 50 میلی متر مربع است. در نقطه 2 یک انشعاب دیگه گرفته شده، یک وسیله حفاظتی F2 نصب شده و یک کابل زیرزمینی داریم به طول 30 متر با مقطع 5 در 6. از نقطه 2 به سمت نقطه 3 حرکت می‌کنیم، می‌رسیم به نقطه A، اونجا هم باز دوباره طول مسیر 20 متره. خب حالا همین رو که به صورت تک خطی ترسیم شده اینجا، در صفحه بعد به صورت در صفحه 307 به صورت چند خطی ترسیم شده و مسیر عبور جریان‌های اتصال کوتاه مشخص شده. و اما بریم سراغ تحلیل حل مسئله با توجه به مفروضاتی که در صورت سوال داریم، یعنی همون ظرفیت ترانسفورماتور، ولتاژ یو صفر، یوکا درصد که 6 درصد به ما داده بود و یو آر درصد که اعلام میکنه از جداول زمینه گرفته شده است، این جزء مفروضات 1.48% ابتدا میریم یو ایکس رو به دست میاریم. یو ایکس همونطور که صحبت کردیم برابر است با رادیکال یوکا درصد به توان 2 منهای یو آر درصد به توان 2 که 5.81 رو به دست میاریم. خب آر تی طبق فرمولی که داشتیم برابر است با، یعنی از سمت ثانوی اگر به ترانس نگاه کنیم، یک مقاومت ممیز 2.03 اوم میبینیم، 3000 اوم میبینیم، 1.48 ضرب در ولتاژ 400 ولت به توان 2 که بر حسب کیلو ولت ضرب در 10 تقسیم بر ظرفیت. ایکس ترانسفورماتور هم به همین ترتیب به دست میاد. پس ما یک ترانسی داریم با آره ترانس و ایکس ترانس به دست اومده 3000 اوم و 100 اوم. حالا میریم سراغ محاسبه مقاومت و ریاکتانس خط برای اتصالی در نقطه آ. نقطه آ رو ببینید کجاست؟ نقطه آ انتهای سمت راست مداره. بنابراین ما بایستی چند تا تکه خط هوایی رو با هم دیگه جمع بکنیم. یه 50 متر داشتیم، یه 30 متر داشتیم و یه 20 متر. میشه چقدر نهایت؟ میشه 100 متر. از جدول های انتهای این پیوست برای خط هوایی 50 میلی متر مربع میگه آرشو دارم 45 صدم او پر کیلومتر، یعنی به ازای 1 کیلومتر مقاومتش میشه 45 صدم او. ایکسش هم 31 صدمه. خب برای 1 کیلومتر این مقداره، برای 100 متر چقدر میشه؟ مسلما تقسیم بر 10 میشه، یعنی 100 هزارم ضرب در 45 صدم میشه 45 هزارم و برای ایکسش هم میشه 31 هزارم. خب اگر من بخوام این مقادیر رو با همدیگه جمع بزنم، یه آر ترانس داشتم مقدارش رو به دست آورده بودم، آر فاز داشتم 45,000، آر پن داشتم، از اونجایی که مقطع پن هم با مقطع فاز برابره، مقدار مقاومت برای هادی پن هم همون مقدار فاز میشه، جمعش میشه 0.09 اوم، و برای ایکس هم همین روال رو طی میکنی، میشه 0.07 اوم. زد این مسیر رفت و برگشت میشه چقدر؟ میشه آر توتال یا کل آرها به توان 2 به اضافه کل ایکس ها به توان 2 زیر رادیکال 0.1 اوم، 0.12 اوم میشه امپدانس حلقه اتصال کوتاه. خب مقدار جریان رو به دست میارم، این رابطه رو ما توی پیوسته 1 مپس 13 داریم، اینجا هم راجبش صحبت کردیم. مقدار جریان اتصال کوتاه میشه 95.230 ولت. چرا 95؟ عرض کردیم برای محاسبه مقدار جریان اتصال کوتاه مینیمم شما باید فرض بگیرید که ولتاژ 230 ولت ندارید اونجا. در زمانی این اتصال کوتاه رخ داده که لحظات پرباری شبکه است و ولتاژ اندکی افت داره نسبت به 230 ولت. بنابراین 95.230 ولت که 218.5 ولت میشه رو در محاسباتمون قرار میدیم، تقسیم میشه به 1200، 1805 آمپر مقدار جریانی هست که به ازای اتصال کوتاه مینیمم در نقطه آ. نگاه کنید، اگر اتصال کوتاه در انتهای مدار رخ بده، در نقطه آ رخ بده، 1800 آمپر از سیم فاز کشیده میشه و از سیم پی به پن برمیگرده به نقطه خنثی ترانسفورماتور. خب آیا کلید سی بی 2 قادر هست اینو قطع بکنه یا نه؟ خودش اعلام کرده بود، گفته بود که من همونطور که روی تنظیمات اولیه در صفحه 306 ملاحظه فرمودید، اونجا نوشته شده بود که بالای 1500 آمپر رو من قول میدم که قطع کنم، تنظیم اولیه رله مغناطیسی. خب ما هم اینجا چک میکنیم، میبینیم جریان 1800 آمپر، 1875 آمپر بیشتر از اون مقدار جریان هست و در نتیجه این کلید قادر به قطع سریع این مقدار جریان اتصال کوتاه هست. توجه بفرمایید، مکرر دارم تاکید میکنم که ضرایب کار رو دیگه ما عملا استفاده نمی کنیم، ولی از اونجایی که سوال خوبیه، حیف بررسیش نکنیم، از این بابت سوال بررسی میکنیم. شما توجه داشته باشید که ضرایب کار دیگه عملا جایگاهی نداره و شما باید طبق منحنی ها عملا اون بحث کارایی تجهیزات حفاظتی رو بررسی بکنید. در ادامه اتصال کوتاه رو فرض بکنیم که در نقطه B اتفاق افتاده باشه. نقطه B همونطور که میبینید اون شاخه هست که به سمت بالا انشعاب گرفته شده. خب اون شاخه نقطه B رو اگر عنایت بفرمایید، کابلی هست که مقطع فازش 35 میلیمتر مربع است و مقطع پنش 16 میلیمتر مربع است. خب اینو باید توجه کنیم که اینجا دیگه مقطع فاز و پن یکسان نیستن و یک ظرافت کوچیکی رو بایستی در محاسباتمون رعایت بکنیم. خب جریان بخواد از نقطه ترانسفورماتور حرکت کنه و به اون قسمت برسه، مجبور هست که در ابتدا از اون شاخه اول یا بخش اول هادی عبور بکنه، یعنی از نقطه صفر برسه به نقطه یک و از نقطه یک به سمت نقطه بی منحرف بشه. 50 متر هادی خط هوایی 4×50 میلیمتر مربع رو مشابه با همون حالت قبل محاسبه میکنیم و بعدش هم از نقطه یک به سمت نقطه بی حرکت میکنیم به طول 60 متر با همون کابل مشخص که خدمتتون عرض شد. محاسبات رو دنبال میکنیم، همطور که میبینید آر 35 رو برای بله آر 50 رو داشتیم، ایکس 50 رو هم از قبل حساب کرده بودیم، این دفعه برای 50 متر حساب میکنیم. 50,000 کیلومتر آر و ایکس به دست میاد و از نقطه یک تا نقطه بی رو هم به دست میاریم. آر 35 رو طبق جدول داریم، ایکس 35 رو هم طبق جدول داریم، به ازای 60,000 کیلومتر آر و ایکس به دست میاد. برای هادی پن هم همینطور، باز اوضاع به همین ترتیبه. آر 16 آر مقاومت کابل با مقطع 16 1.3 اوم بر کیلومتر است، برای 60 مترش میشه 800 اوم، ایکسش هم به همین ترتیب حساب میکنیم و کل مقاومت و امپدانس حلقه اتصال کوتاه. امپدانس حلقه اتصال کوتاه شامل این مقاومت ها و این ایکس هاست. آر ترانس رو داریم، آر قسمت فاز رو داریم از نقطه 0 تا نقطه 1، و آر پن رو داریم که مشابه هستند، هر دو میبینید 2 صدم هستند، و آر فاز رو داریم اون شاخه انشعابی که 3 صدم هست، و آر پن رو داریم در شاخه انشعابی که هولوش 8000م هست. همه این رو با هم دیگه جمع کنیم، آر توتال به دست میاد، ایکس توتال هم به همین روش حساب میکنیم، زد به دست میاد، و آیا سی ضرب در یوسف تقسیم بر امپدانس حلقه اتصال کوتاه که مقدار 1234 آمپر به دست میاد. خوب دقت کنید، مقدار جریان اتصال کوتاه در این قسمت، مقدار جریان اتصال کوتاه شد 1234 آمپر. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اون فیوزی که در ابتدای مدار انشعابی گذاشتیم قادر هست این مدار رو قطع بکنه یا نه؟ اینجا دیگه از ضریب کار نمیتونیم استفاده کنیم، همونطور که عرض کردم ضریب کار دیگه منسوخ شد. اینجا دیگه شما باید منحنی رو داشته باشید و از روی منحنی پیدا کنید که اگر سیستم تی این هست که همینطوری هم هست، در 0.4 ثانیه قطع بکنه یا 5 ثانیه، که اینجا پاسخ 5 ثانیه است. چرا؟ چون مدار مدار نهایی نیست. طبق مبحث 13 پیوسته 1، اگر مدار نهایی تا 32 آمپر بود، فیوز یا وسیله حفاظتی بایستی تا 0.4 ثانیه مدار رو قطع میکرد، و اگر مدار غیر از توزیع، غیر از مدار نهایی باشه، 5 ثانیه فرصت داره تا اون وسیله حفاظتی مدار رو قطع بکنه. بر روی منحنی تلاقی 5 ثانیه رو با محور جریان به دست میاریم و اون مقدار جریان رو مقایسه میکنیم. اگر مقدار جریان اتصال کوتاه مینیمم از اون ناحیه کمتر بود، وسیله حفاظتی مناسب نیست. باید یا وسیله حفاظتی رو مناسب کنید یا از کابل و مقطع بالاتر استفاده بکنیم، و اگر هم که مناسب بود، خب انتخابمون درسته بود، طراحیمون رو درست انجام میدادیم. مشابه همین حالت رو برای نقطه C به دست میاریم، همینطور که در تصویر میبینید به زیبایی امپدانس حلقه اتصال کوتاه مسیرش ترسیم شده، و در نهایت ما میتونیم یک طراحی خیلی خوب و موفق رو داشته باشیم. و در نهایت در صفحه به خدمت نارزم 311 اومده یک بار خطا رو روی باسبار گذاشته، همون باسبار اولیه، باسبار خروجی ترانسفورماتور گذاشته، و ملاحظه می‌فرمایید اینجا عملا دیگه همه امپدانس های هادی های مسیر از بین رفته، اونا دیگه نیستند، و فقط یک امپدانس ترانسفورماتور رو داریم. محاسبه امپدانس ترانسفورماتور اینجا به دو روش محاسبه کرد، یک بار سطح اتصال کوتاه رو به دست آورده که برابر است با PSC، برابر است با ظرفیت ترانسفورماتور تقسیم بر یوکا درصد، که این رابطه رو در زیاد دیدیم در هندبوک ABB، هندبوک اشنایدر، جای دیگه هم دیدیم، و جایگذاری کرد در صفحه 312. توان اتصال کوتاه رو اعلام کرده که برابر است با ظرفیت ضرب در 1000 تقسیم بر 6 یا همون یوکا درصد، که ملاحظه می‌فرمایید اگر بخوام تبدیلش بکنم این مقدار توان اتصال کوتاه بر حسب کاوه میشه 10500 کیلو ولت آمپر یا 10.5 MVA، و اگر بخوایم جریانیش تبدیلش بکنیم میشه 15 کیلو آمپر. و اگر هم بخوایم بر اساس روش امپدانسی حساب بکنیم، امپدانس ترانسفورماتور حساب کنیم، تقریبا به همون عدد میرسیم. بازم جریان اتصال کوتاه در خروجی ترانسفورماتور چیز هولوش 15 کیلو آمپر میشه برای ترانسفورماتوری که یوکا 6 و ظرفیت 630 کیلو ولت آمپر. جداولی هم که استفاده شده در این محاسبات رو هم ملاحظه می‌فرمایید. ما رسیدیم به ابتدای صفحه 314. به اندازه کافی فایل این دورمون، این فایل هم حجمش و هم زمانش زیاد شد، ناچار بودیم به خاطر اینکه نزدیک هستیم به زمان آزمون یه مقداری مطالب رو کامل‌تر بگیم. تا قرار ما تا ابتدای صفحه 314. همه شما دوستان و همکاران گرامی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.